بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید بلند مرتبه این ماه، پدران و مادران و ذوی حقوق و اساتید و مراجع در گذشته، صلوات دیگری عنایت کنید. به دنباله مبحثی که دیروز آغاز کردیم راجع به این موضوع که عرض کردم راه نجات بشریت را قرآن ایمان می داند و عمل صالح، در بیان ایمان عرض کردم که ایمان اعتقاد و باور به امور غیب است، ولی قرآن کریم نمونه هایی که از ایمان مردم بیان می کند فقط یک نمونه اون رو می پذیرد، در حالی که مردم به شش گونه ایمان مبتلان. یک ایمان که خدمت شما عزیزان قبلا عرض کردیم ایمان تقلیدی بود که گفتیم این ایمان به درد نمیخوره، برای اینکه وقت نگذرد چهار قسم دیگر ایمان رو بتوانم فهرستوار مطالبی ازش عرض کنم، چون به ذهن و هوش شما اعتماد کامل دارم که همه زوایای مطلب رو دریافت می کنید. ایمان دیگری که قرآن معرفی می کند، میگه بعضیا ایمانشون سطحی است، فقط بر زبانها جاری است، در اعماق قلوبشون این ایمان نفوذ نکرده است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. ای اونایی که میگید ایمان به خدا آوردیم، ایمان بیارید به خدا، یعنی چی؟ یعنی از اون لایه‌های بیرونی وجودتون یک کاری کنید نفوذ کند این ایمان به لایه‌های درونی وجودتون. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تا وقتی ایمان وارد قلبتون نشده نگید ما ایمان آوردیم. ایمان آدم وقتی دارد، اون ایمان حقیقی و مورد تایید قرآن و خدا، که ایمان از جدار و پوست به قلب نفوذ کند. آیان عزیز، قلب جای چیه؟ جای محبوبه. اگر شما محبوبت شد خدا، ایمانت میشه حقیقی. لذا راوی میگه آمدم خدمت امام باقر و صادق سوال کردم، یادم نیست، احتمالاً امام صادق است حدیث. زراره است میگه آمدم سوال کردم، سألته عن الحب والبغض امن الایمان هو، گفتم آقا کینه و محبت اینا هم جز ایمانه؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان مگر چیزی جز محبت است، جز قرار دادن محبوب در خانه دل است؟ خوب توجه کنید چی میخوام عرض کنم. ایمان حقیقی قرار گرفتن محبوب در خانه دل است، محبت میوه درخت معرفت است. محال از جایی محبت باشد بی معرفت. هرچه معرفت آمد بالاتر، محبت میاد بالاتر. شما به بنده سلام میکنی، بنده به شما سلام میکنم، علاقه شما میفته تو دل من. الان نزدیک 30 روز ما مزاحم شما هستیم اینجا. خیلی از شما عزیزان رو بار اول که دیدیم، در نظر اول و یک سلام علیک محبتتون افتاد تو دل ما. فردا احوال پرسی معرفت بیشتری به شما پیدا میکنم، محبت بیشتری. پس فردا هم نشینی هرچه از شما بیشتر بدانم و امتیازات شما را، محبت در قلب من بیشتر جا میگیره. هرچه معرفت بیاد بالا، محبت میاد بالاتر. خب اگر ما فقط گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و به دنبالش گفتیم و اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، هم مسلمانیم هم مؤمن، اما تا علی و خاتم انبیا و خدا در قلب ما نفوذ نکنن ایمان واقعی نیست، چون محبوب در دل نیست. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کی محبت علی و اولاد علی و خاتم انبیا تو دل من قرار میگیره؟ امام صادق فرمود الحب فرع المعرفه، میوه درخت معرفت محبت است. من هر چه خاتم انبیا رو بیشتر بشناسم، محبتش بیشتر تو دل من قرار میگیره. هر چه امیر مؤمنان رو بیشتر بشناسم، عشق علی بیشتر تو دل من. تا حالا فکر کردین چرا ما، یعنی فرض کنید حالا یک شخص رو مثال نمیزنم، چرا بعضیا محبت علی رو بیشتر از محبت امام هادی دارن؟ چرا فرقی دارن اینا با هم؟ فرقش در معرفت هاست. اونقدر از علی گفتند و شنیدیم و نوشتند، معرفت آمده بالا، دل چسبیده به علی، جدا نمی شود. هرچی معرفت بیاد بالا، از امام هادی چیزی نداریم؟ شما برید بگردید تو کتاب ها، سخنران ها رو نگاه کن، کجا حرف می زنن از بقیه ائمه؟ هرچه معرفت آمد بالاتر، ایمان میشه قویتر، محبت میشه راسختر. بنابراین یکی از ایمانهایی که قرآن نکوهش میکند، بدیشو میگه ایمان سطحیه. چرا نکوهشش میکنه؟ چون دلیل بر معرفت کمه. معرفت آدم وقتی کم باشه ایمانش میشه زبانی. ایمان زبانی و سطحی با هر طوفانی جابجا میشه، با هر حادثه میره میاد، میره میاد. نمونه هاشو در تاریخ شما ببینید، افرادی که امروز دنبال امیرالمومنین بودن، فردا دنبال یکی دیگه، پس فردا دنبال یکی دیگه. یک کسی است در تاریخ بسیار معروفه به نام شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی خدا لعنتش، این اول که ایمان آورد، به خاتم انبیا ایمان نیاورد، به یک زنی که ادعای پیغمبری کرد در مقابل پیغمبر اکرم به نام سجاه، یه زن فالگیر رمالی بود، بعضی حرفاش درست در می آمد. مرید دورش جمع شدن در سنت الوفود ها، هم ادعای پیامبری مسیلمه کذاب در سنت الوفود سال نهم هجری، هم سجا ادعا کرد منم به این وحی میشه، منم نماز دارم، منم روزه دارم، پیروانی پیدا کرد. این آقای شبس ابن ربعی شد مؤذن سجا، اذان میگفت براش، پیغمبری سجا. چهار روزی گذشت، آمد ایمان آورد به خاتم انبیاء محمد مصطفی. ایمان بود، سالهای سالم بود، ولی روکش بود، ظاهر بود، در اعماق دل نفوذ نکرده بود. لذا زمانها گذشت، انحرافات خودشو نشون داد. چه شد زمان عثمان؟ زمان عثمان رفت جز قاتلین عثمان. بعدم پیرهن عثمان رو علم کرد بر علیه امیرالمؤمنین. بعد دید همه آمدن بیعت کردن با علی، آمد بیعت کرد با امیرالمؤمنین. بعد در جنگ های مختلف با امیرالمؤمنین بود تا جنگ صفین. جنگ صفین قصه حکمیت که پیش آمد، رفت جزء خوارج، گفت علی اشتباه میکن، حق با معاویه است، حق با خوارج است. یه مدت کوتاهی گذشت، گفت نه من اشتباه کردم، حق با علی است، توبه کرد، برگشت. باز مجدد در جنگ نهروان کنار علی، دوشادوش علی، با خوارج و نهروان جنگید. با خوارج و نهروان اینقدر این آدم شکل عوض کرده توی عمر کوتاه، توی عمر کوتاه. امروز هم هستن اینها. خب تمام شد؟ نه، وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید سال 40 هجری تا سال 60 هجری هیچ خبری از شبس ابن ربعی نیست. کجا رفته معلوم نیست، تو تاریخ اثری ازش نیست. سال 60 هجری که نامه های اهل کوفه به امام حسین شروع شد که آقا بلند شو بیا، ما نمیتونیم زیر بیرق یزید زندگی کنیم، ما رهبری مثل خاتم انبیا دیدیم، مثل علی دیدیم، مثل امام حسن دیدیم، ما نوکر شماییم، بلند شید بیاید اینجا فرمان بدین ما جان تقدیم کنیم. یکی از نامه های بلند بالا را همین آقای شبس ابن ربعی نوشت. اما پاش وایساد، هنوز پای امام حسین به کربلا و کوفه نرسیده بود. مسلم ابن عقیل آمد ابن زیاد تا مردم رو تهدید کرد، همین آیش شبس ابن ربعی میرفت دور مسجد کوفه تو گوش مردم کرد با مسلم اگه وایسید من آمارتون رو میدم به ابن زیاد. مردم از دور مسلم پراکنده میشه. امام حسین آمد، حضرت با مردم اتمام حجت ها کرد در کربلا. مردم، من با دعوت شما آمدم. اون تومارهایی که 100 تا 150 تا 200 تا پاش امضا داشت، حضرت اونا رو خیلی رو نکرد. یکی از نامه هایی رو که حضرت رو کرد و مخاطب خاص قرار داد، نامه شبس ابن ربعی. فرمود شبس تو نبودی نامه دادی، نامت اعتنا نکرد. امام حسین شهید شد، مختار قیام کرد، شبس فرار کرد، اما از مخفیگاه خودش یک نامه فدایت شوم برای مختار نوشت، گفت من حاضرم بیام انتقام خون حسین را. مختار به نامش اعتنا نکرد، رفت زیر بیرق مصعب ابن زبیر. مصعب لشکر کشید بر علیه مختار، مختار رو کشت. جزء قاتلین مختار همین شبس ابن ربعی است. بعد هم سال 70 هجری به درک واصل شد، دیگه اجل مهلتش نداد رنگ جدیدی نشون بده. آیا شبس ابن ربعی در تاریخ یکیه؟ الان نیست مثلش؟ قرآن میگه ایمان سطحی به جایی نمیرسد. اگر ایمان ایمان سطحی شد میگی یا علی، دلت نمیگه یا علی،
میگی یا حسین ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هر کی صداش بلندتر میری زیر بیرقش، هر کی رنگ و لعابش بیشتر، موقعیت اجتماعیش بیشتر، فصل اونه مثل زلزلک میدوی طرفش. اما اگر ایمان یک ایمان قلبی باشد این گونه نیست. اینا که با هر صدایی و هر علمی میدوند، اینا فقط ایرادشون این بوده آقا، ایمانشون سطحی بوده، ایمانشون سطحی بوده. مسعودی یک تاریخ نگار، علی ابن حسین مسعودی مال قرن چهارم، سال 322 هجری کتاب معروفش مروج الذهب رو نوشت. خیلی آدم متخصصی است در تاریخ. اول یک کتابی نوشت به نام اخبار الزمان، 30 جلد. دید این کتاب خیلی طولانیه، مردم حوصله خوندن ندارن، آمد مختصرترش کرد. کتاب دوم رو نوشت به نام کتاب الاوسط، اونم دید باز متول، آمد چکیدش کرد و به قول خودش نکات طلایی تاریخ را، مروج و ذهب، معادن طلا، اینها رو جمع آوری کرد. اسم این کتاب شد مروج و ذهب، 13 جلده. اگر حوصله کنی یک بار اینو بخونی، یک دریا عبرت، یک دریا عبرت. یکی از حرفایی که میزنه میگه وقتی امیرالمؤمنین با معاویه بنا شد در صفین بجنگند، امرؤاس مشاور زیرک معاویه یه روزی در گوش معاویه گفت معاویه اگر میخوای برگ برنده دست تو باشه باید لشکرت زودتر برسه به منطقه صفین، و الا علی مناطق سوق الجیشی رو میگیره، ما میبونیم تو زمین پست، علی ممکنه ارتفاعات رو بگیره، نقاط سوق الجیشی میفته دست دشمن، زودتر حرکت کن، لشکرت زودتر را بنداز. معاویه گفت منم همچی فکری کردم ولی منتظر جمعهم، جمعه بیا یک خطبه تو نماز جمعه بخوانم، مردم رو تحریک کنم، جمعیت بیشتری با خودمون بکشیم. گفت معاویه تا جمعه صبر کنی علی جاها رو گرفت. گفت چکار کنم؟ گفت چهارشنبه شب حرکت بکن. گفت نماز جمعه چی؟ گفت نماز جمعه رو ظهر چهارشنبه بخون. خدا میداند این تاریخ ها جوک نیست، طنز نیست. معاویه گفت مگه مردم نماز جمعه رو چهارشنبه قبول میکنن؟ گفت تو اعلام کن اگه قبول نکرد. آقا اعلام کردن خلیفة المسلمین بناز چهارشنبه نماز جمعه بخواند. چه سیل جمعیتی آمد. کیا میان؟ معاویه مدعی باطل است. کی تنور معاویه رو گرم می کند؟ اینا که ایمانشون سطحیه، مدرک تاریخی رو برات گفتم خودت مراجعه کنی ببینی. معاویه پیغام میده به امیرالمومنین، میگه حواستو جمع کن، من از اینجور مریدا دارم ها. نمیدونم قصه شو داری یا نه، من میخوام چهار تا قسم این ایمان رو بگم، میترسم نرسم، اما حاشیه اینقدر یادم میاد از تاریخ، چه کنم؟ بذار اینم برات بگم. یه آقایی سوار بر شتر از کوفه آمد وارد شام شد، زمان اوج قدرت معاویه، یک جوان گردن کلوف اهل شام از شتره خوشش آمد، گفت آقا از کجا میای؟ گفت از کوفه. گفت بیا پایین ببینم. وقتی آمد پایین افسار شتره رو گرفت، گفت هاذه ناقتلی، این شتر مال من. چی میگی مرد حسابی؟ 150 فرسخ را من از کوفه آمدم تا شام، چی میگی این شتر مال من؟ گفت مال منه. هر کار کرد این بیچاره که شترشو پس بگیره نتون. دعواش درگیری شد، جمعیت جمع شد، بچه محله این شامیه جمع شدن، گفتن این چی میگه؟ گفت چی، این شتر مال منه. این میگه مال منه. آقا اینم کوتاه نمی آمد، یک آدم سمجی بود این شیعه امیرالمومنین که از کوفه آمده بود، خیلی آدم دست بر نمی داشت. گفت وای میسن پاش تو این شطور رو بگیر. یک نزاع بزرگی در گرفت، خبر رسید به کاخ معاویه که جنجال شده. گفت چیه؟ گفت قصه اینه. گفت بیاریدشون اینجا ببینم.
هر دو رو بردن اونجا.
گفت دعوا سر چیه؟ این مرد شامی گفت معاویه من گفتم هذه ناقه لی، این ناقه مال من، این میگه مال من. به این آقای اهل کوفه روشو کرد معاویه، فهمید چیه امیرالمومنینه. گفت تو سندی هم داری، مدرکی هم داری که این ناقه مال توه؟ کارت معاینه فنی مثلا، کارت ماشینی چیزی؟ گفت نه آقا، ما چه مدرکی، ما از کوفه سوار این حیوان شدیم آمدیم تا اینجا. به این شامیه گفت تو چطور، شاهدی داری؟ گفت آره. گفت چند تا؟ گفت هرچی دلت میخواد. 50 تا میخوای شاهد برات بیارم؟ 50 تا شاهد بیاری که این ناقه مال توی؟ گفت بله. آقا 50 تا شاهد آورد بچه محله، دست گذاشتن رو قرآن که این ناقه مال این آقاست. معاویه هم حکم داد، گفت 50 تا شاهده، برو بیرون، تن برو ناقه تو بردار بلو. آقا وقتی میخواست بره بالا، این مرد کوفی حرف عجیبی زد، گفت معاویه این آقا داره میگه هازه ناقتولی، عربا به شطور ماده میگن ناقه، به شطور نر میگن جمل. گفت اصلا شطور من نره، ماده نیست. این آقا ادعا میکنه هازه ناقتولی، 50 نفر قسم خوردن که این ناقه مال اینه، به خودشون زحمت ندادن نگاه کنن اصلا این شطور نره یا ماده. میدونیم معاویه چکا که؟ گفت همه بریم بیرون، من با این آقا کار دارم. همه رو بیرون کرد، گفت یه پیغام میدم به علی برسان. گفت چی؟ گفت ابلغ علی ین انی اقابله به 100,000 ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل. پیام معاویه را به گوش علی برسان، بگو علی 100,000 پیرو و مؤمن درست کردم دوربر خودم که فرق ناقه و جمل را. چشماتو باز کن، گوشاتو باز کن، در دوران غیبت حضرت ولی عصری معرفتتو بیار بالا. هر روز یه جایی نباشیم. این ایمان را خدا به هیچ نمیخرد، هیچ. ایمان دیگری که قرآن از او یاد میکند و بی اعتبار است، ایمان بی عمل. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا حرفایی که میزنید عمل نمیکنید؟ چرا میگی غیبت حرام غیبت میکنی؟ چرا میگی تهمت حرام تهمت میزنی؟ چرا میگی آبروی مؤمن از حرمت کعبه بیشتر؟ هر روز داری آبروش رو تو مجالس میبری. چرا عمل نمیکنید به این ایمان ها؟ چرا؟ ما نیاوردیمتون که شما یه ادعا کنید راحت برید تو بهش. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما داریم شما رو مرتب امتحان میکنیم ببینیم اهل عمل هستی یا نیستی. ایمان بی عمل به درد نمیخورد، به چیزی نمی ارزد. نمونه های قرآن بیان میکنه. بعضیا فکر میکنن که این قرآن داره توبیخ میکنه. یه نکته میخوام بگم، اهل دقت دقت کنن. قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزایی که عمل نمیکنید میگید؟ معناش این نیست که نگید. ملامت نمی کند برای گفتن، ملامت می کند برای عمل نکردن. آدم اگه یه حرفی که میزنه عملم نکنه اثر دارد، نه اثری که کسی را منقلب کند. نه، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. حرفی که از دل برخیزد به دل می نشیند، اما اگر حرفی لقلقه زبان بود فقط وارد گوش می شود، وارد قلب نمیشه، از گوش پایینتر نمیره. اینو می دانیم. اما اثر دیگری ندارد حرف. چرا؟ اتمام حجت است. شما نمیتونی روز قیامت بگی آی خدا من نشنیدم همچی چیزی رو. میگه مگه عاشق محسن کافی نگفت؟ میگه چرا گفت، ولی خودش اهل عمل نبود. اهل عمل نبود، ولی جهل تو که تبدیل به علم شد. نشنیده بودی اونجا شنیدی این حکم خدا را، ولی خودش عمل نکرد. پس نگفتن بی عمل جهل را تبدیل به علم می کند، ولی اثر قلبی نمی گذارد. لذا خدا ملامتش به ناحیه دوم است، لم تقولون ما لا تفعلون. یعنی میگه اگه میخوای ایمان در خودت اثر کنه باید عمل کنی، عمل کنی. اینم دیگه بیشتر توضیحش نمیدم، چون نمیرسیم به اون دوتای دیگه. ایمان بعدی کدام است؟ ایمانی که امروز جامعه ما بسیار 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 بهش مبتلاست. من اسمشو گذاشتم ایمان گزینشی. یعنی چی؟ یعنی هر جا از دین و ایمان دلت میخواد همونجا رو میپذیری، هر جا دلت میخواد نمیپذیری. یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. قرآن میگه ها، حرف من نیست. میگویند بعضی از آیات قرآن و دستورات الهی را میپذیریم و نکفر ببعض. بعضیش به کت ما نمیره، عقل ما نمیپذیره، دوست نداریم. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اینا آمدن خودشون یه مسیر جدید، یه اتوبان جدیدی احداث کنن در مقابل خدا و پیغمبر. پیغمبر اکرم میگه تمام الاسلام هو تسلیم، من سلم فهو اسلم و من لم یسلم فلا اسلام له. اسلام اینه که در بس آدم بگه چشم خدایا آمنت و به ما انزلت، هر چه فرستادی بر نبی مکرمت خاتم انبیا محمد مصطفی. میپذیرم. اگه اینطوری نباشه اصلا ایمان نیست. فلا یؤمنون. فلربک لا یؤمنون. اگر اشتباه نخونده باشم اول آیه را، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. آدمی که این قلت به خدا داره، در قلبش حرج داره، ناراحتی دارد به یه تیکه از اسلام، این ایمان ندارد. ایمان این است که آدم میگه هر چی خدا گفت چشم، هر چی خدا گفت چشم، چه در عبادات، چه در معاملات، چه در اخلاقیات، تفاوتی نمی کند. هر چه خدا گفت، خدایا چشم. می پذیر. یکی از دوستان ما می گفت، جای کافی، روحانی کاروان حج. می گفت ما می خواستیم بریم حج، یک کاروانی دادن به ما، 100-150 نفر اینا رو ببریم حج. رفتیم کلاس آموزشی احکام برای اینا گذاشتیم تو مسجد و همون روز اول یک جوان بسیار بسیار آراسته از نظر ظاهر آمد. حاجا ما امسال در خدمت شماییم، خیلی خوشحالیم که شما همراه ما هستی. حاجا من سفر اولمه، هیچی هم بلد نیست. گو خب ما هستیم برای آموزش احکام. طوری نیست. گو حاجا هیچی بلد نیستم، قدم به قدم باید با من باشی که حجم خراب نشه. گفتم قدم به قدم با شما هستم انشاءالله. خدا قسمت من و شما هم بکنه انشاءالله. حالا فعلا که روابط داره خوب میشه، انشالله اینقدر خوب بشه که بتونیم هر ساله بریم، همه ایرانی هم برن، همه اینایی که مستطیع اند بر گردنشون هست بتونن با سهولت برن انشالله، با دلار 4200 تومانی انشالله. انشالله قد بی حالی که خدا آمین نمیگه بین. خیلی که رفتیم مدینه زیارت قبور و ائمه بقی و رفتیم مکه و هیم گفت حاج آقا حواست به من باشه، ما هم حواسمون بهش بود، عمره تمتع و بعدم عرفات و بعدم فلان و بعدم منا و اعمال رو خیلی من مواظب این پسره بودم. رسیدیم جایی که باید موهاشو بتراش، گفتم که این موها رو هم باید بتراشی سفر اولت؟ گفت بله. مقلده که فلانی موها رو باید بتراشی سفر اول؟ گفت حاج آقا چرا؟ گفتم حکم جز حج. گفت این یکی دیگه به کت من نبیر. گفتی هفت دور به چرخ؟ گفتیم چشم. گفتی بین صفا و مروه بدو بعضی جا حروله کن؟ گفتیم چشم. گفتی گوسفند قربانی کن؟ گفتیم چشم. چرا خدایی که موهای به این زیبایی به یک جوان داده باید دستور بده بتراش کلت و خودتو زشت کن؟ اینو من باور نمی کنم خدا گفته باشه. یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. من نمیفهمم فلسفه‌شو. گفتم بیا فلسفه‌شو برات بگم. نشوندمش. گفتم اینجا کجاست؟ گفت قربانگاه. گفتم ابراهیم از اسماعیل گذشت. خدا میخواد امتحانت کنه ببینه تو از دو تا لاخ موت میتونی بگذری یا نه. از خوشگلیت میتونی بگذری برای خدا چهار روز یا نه؟ ادا اطفارت نمیذاره. میگه یه خورده فکر کرد، گفت حاجا حرفت منطقیه ولی من نمیتونم زیر بار برم. آخه برمیگردم ایران، میان استقبال، حاجی سال اول، این قیافه رو من به کی نشون بدم؟ اگه سرمو نتراشم چی میشه؟ گفتم حجت باطل میشه. گفت بذار باطل میشه. میگه آقا موسیقی حرامه. میگه حاج آقا یه پسر داریم، یه شبم شب دامادیشه، بذار یه شبم حروم انجام بده. حاج آقا امروز کلاس داره عروسی مختلط باشد بین زن و مردها. یک کسی آمده بود ما دعوتش کرده بود، عروسی پسر خود من بود تو تالار. گفت حاج آقا عروسیتون خیلی خوب بود، فقط یه قاری قرآن کم داشت. کو موسیقیش حاج آقا؟ خدا بازیچه انس آیون خواهران من، این که من بگم فاطمه زهرا تو رو قبول دارم حجاب تو قبول ندارم، زینب جان میمیرم برات اما بعد رژ لبمو بزنم برم تو خیابون، اینا با هم نمی سازد. یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. بعضی از ماها اون جاهایی که دین به نفعمونه میپذیریم، اصلا به اسم دین بعضیامون نون در میاریم. خدا حفظ کنه حاجای قرائتی رو. شنیدم در بستر کسالتن برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. ایشون میفرمود دین سه تا حرف دال یا نون. بعضیا دین رو میخوان چون آخرش نون داره. واقعا اینطوری. گفتش که یه دزدی از یه دیواری آمد بالا، نصف شب بود، اول لب دیوار نشست نگاه کنه ببینه این خونه قابل سرقت یا نه. نشستی بعد وسط این حیات، یه حیات بزرگ، وسطش یه ساختمان زیبا، دور تا دور پنجره، چراغم روشن، یه خانم جوانی رو سجاده نشسته رو به قبله داره نماز شب بخونه. هرچی نگاه کرد مردی ندید. گفت خب ما حریفیم، میپریم پایین و اساسا رو میبریم و اینا، پرید از دیوار پایین. پاورچین پاورچین آمد از اون طرف، راه رو در ورودی رو پیدا کرد. تابستان، پنجره ها باز، درها باز. میگه از پشت سر خانومه که رو به قبله نشسته بود، در باز بود، داشتم میدیدم. دیدم دستشو بلند کرده داره حرف میزنه. با کی حرف میزنه؟ گوشامو تیز کردم، دیدم داره با امام رضا حرف میزنه. میگه امام رضا قربونت بشم، پول به هم دادی، عزت به هم دادی، خانواده خوب به هم دادی، خانه خوب به هم دادی، اساس به هم دادی، همه چیز به هم دادی. اگر یک شوهر خوبی به هم بدی دیگه جنس ما جوره. این دوست رفت تو فکر، یک آدم مارموز زرنگی بود. این از امام رضا چی میخواد؟ شوهر. آقا یه دفعه دوید تو راه رو، خودشو انداخت تو سجاده این خانومه، برگشت رو به در ورودی، گفت امام رضا چرا هلم میدی؟ خودم دارم میرم دیگه. برگشت گفت خانم شما از امام رضا شوهر میخواد. لا اله. اصلا ائمه موندن با ما چیکار بکنن؟ خدا میدونه به چه ساز مای برخصن اینا. استجیر بالله از این کلمه. با چه طلب ما اینا به میدون بیان؟ هر جا رو که پسندیدیم خودمون دویدیم، برای دلمون، نه برای خدا، نه برای خدا. اگر یه جایی بعضیا سر میگذارند در آستانه اطاعت پروردگار، تهشو که نگاه میکنی خودشه نه خدا. دلیلش اینه سر دوراهی خودش و خدا، خدا رو رها میکنه میره سمت خودش. من دیگه مصادیق اجتماعی و زندگی رو نمیگم، خودتون خورد بشید تو زندگیاتون ببینید اینطور هست یا نه. اون جایی که خدا فرمان داده زن باید مطیع شوهر باشد، جهاد المرأة حسن التبعل، میری به خونه زنت میگه شنیدی آقای کافی چی گفت؟ زن باید مطیع محض شوهر باشه، چون اینجا به نفعت، اینجا به نفعت. خواهر من، اون جایی که به تو گفته می شود مرد وظیفش اینه که زندگی زنش رو به نحو احسن اداره کنه، میگه دیدی آقای کافی چی گفت؟ اما اون جایی که به ضررمونه نمیشنویم، یا بازتابش نمیدیم یا نمیگیم، این ایمان رو اسمشو میذارم ایمان گزینشی. یه جاشو میپذیری، یه جاشو رها میکنی. اینم به درد نمیخور. چند تا ایمان شد تا حالا؟ 5. یک ایمان دیگر میماند، ایمان ثابت. ثابت و استوار. رنگ ثابت همون رنگیست که میره به خورد جسم. شما یا چتکه برمیداری یا چیز رنگ میکنی، یه بارون میاد از بین میبره، اما یه وقت میذاریش تو کوره، این رنگ میره به خورد این جسم. اگر ایمان وارد قلب شد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این ایمان بشارت بهشت دارد. مردم همه برن یه طرف، این ایمان هیچ ثابت. دین و ایمان به ضررش باشه، میپذیرد پاش وای میست. حکم امام حسین بر علیه این شخص باشه، پاش وای میست. یا حسین جان با تو هم تا آخرش، نه تا وقتی که به نفع من. ولذا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 231 نهج البلاغه فرمود و من الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور. الى اجل معلوم. امیر المؤمنین فرمود بعضی از ایمانها ثابت است در قلوب، بعضی از ایمانها عواری است. عواری جمع آری است، آری از کلمه عور است. عرب به چیزی که دست به دست میشه میگن عور. ایمان بعضی اینطوری مرتب داره دست به دست میشه. عواری بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوا حَتَّى يَحْزُرَهُ الْمَوْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُوْ حَدُّ الْبَرَاءَةِ. ایمان ها میره میاد، لذا قضاوتت رو نگه دار برای آخر. به قول ما فارس زبون ها جوجه رو کی میشمرن؟ آخر پاییز. این که الان داد میزنه صداش گوش فلک رو پر کرده، آی حاجی فلان اینقدر آدم بود، سب قضاوت نکن. اونی هم که ازش بدت آمده آدم بیدینی هست، امیر المؤمنین میگه قضاوت نکن حتی یحزره الموت. ببین این چجوری میمیره. اگر بد مرد بگو بد، اگر خوب مرد بگو خوب. اون چیزی که ارزش دارد ایمان تا آخرین نفس است. ایمان ثابت، ایمان محکم. قربونش بشم امیرالمؤمنین. تکه تاریخم برات بگم، خستت کردم دامنه عرائزم رو جمع کنم. خیلی این تکه تاریخ معتبره، تو کتاب‌های معتبر ما هم آمده. محمد ابن جریر طبری صاحب نوادر المعجزات که کتاب بسیار قیم و با ارزشیست اونجا نقل کرد. فضل ابن شازان نقل کرده این کتاب رو، در این مطلب رو در کتاب الفضائل خودش. مرحوم قطب راوندی یادمه که این مطلب رو در کتاب الخرائج والجرائح خودش نقل کرده. خیلی سند داره، سندش هم محکم، خیلی خیلی محکم. میگه علی علیه السلام یه روزی تو محکمه نشسته بود، یکی از کارهای امیر المؤمنین قاضی القضات بودنش بود دیگه. قضاوتهای عجیب امیر المؤمنین که کتاب نوشته شده راجبش، قضاوتهای امیر، چه قضاوتهای شگفتی، چه گره‌های کوری زمان قضاوتش باز کرد امیر المؤمنین. یه روزی نشسته بود تو محکمه، در باز شد، یک غلام سیاه آبل رو آمد. السلام علیک یا امیر المؤمنین. حضرت جواب بهش دادن، فرمودن چی میخواه؟ گفت آقا انی قد سرقت و تحرنی، من دزدی کردم، آمدم اینجا حد بر من جاری کنی، پاکم کنی، عذاب وجدان داره منو میکشه. امیر المؤمنین فرمودن اشتباه میکن، برو بیرون دیگه، هم نیا، برو توبه کن در خانه خدا دیگه نیا. اقرارت اگر مکرر بشه من وظیفه شرعی پیدا میکنم برای اجرای حد، بر تو لازم نیست اقرار کنی، برو برو مال مردم رو بهشون برگر. بیرونش کرد حضرت. آمد بیرون، میگه تو بازار کوفه برخورد کردم به ابن کوا. ابن کوا بزرگ خوارج کوفه است، لعنت الله علیه، از اینه که دنبال بهانه میگشت تبلیغاتی بر علیه امیر المؤمنین را بندازه. گفت غلام دیدم از محکمه آمدی بیرون، چه خبر؟ گفت اینطوری رفتم به علی میگم طهرنی، علی پاکم نمیکنه. این آدم منافق درو بهش گفت دوباره برو. چرا گفت دوباره برو؟ برای که میخواست علی دست اینو قطع کنه، همه جا جار بزنه، بگه علی امام عادلتون رو ببینید، یک تخم مرغ دزد رو گرفته انگشتاشو قطع کرده در حالی که شتر دزدا آزادند. او به این قصد غلام رو تحریک میکرد. غلامه گفت حالا برم تا فردا فکرامو بکنم. رفت شب تا صبح از عذاب وجدان باز خوابش نبرد. فردا آمد گفت یا علی طهر. امیر المؤمنین دو مرتبه بیرونش کردن. رفت آمد، رفت آمد، تا امیر المؤمنین فرمودن بر من واجب شد که انگشتاتو قطع کن. چرا این کارو کرد؟ ابن کوا هم بیرون محکمه منتظر، منتظر همین لحظه. امیر المؤمنین فرمودن دستتو بذار اینجا. شمشیر رو بردن بالا،
زدن چهار انگشتش رو قطع کرد. اینم انگشتای بریده‌شو برداشت، از در محکمه آمد بیرون. ابن کوا دید خون داره میریزه دست، گفت علی دستتو قطع کرد، تو آدم بی‌نوای مفلوک فقیر، حالا یه چیزی دزدیدی، علی باید دست تو رو قطع کنه. شروع کرد جنجال کردن، جمعیت جمع شد، جمعیت اضافه اضافه اضافه، یا به صورت یه تظاهرات جمعیت دنبال این افلح، اسمش افلح این غلام، دنبال این راه افتادن تا مرکز بازار کوفه. یه وقت این غلام دید عجب، صحنه داره بر علیه علی میشه، ابن کوا داره شعار میده بر علیه علی، پرید روی بلندی گای مردم ساکت، حالا دست داره خون میریزه، گفت میدونید دست مرا کی قطع کرد؟ قطع یمینی امام بدری احدی حنفی، قطع یمینی امام عادل، قطع یمینی ابن عم رسول الله، قطع یمینی لیس الورا علم التقا. آقا شروع کرد به تعریف کردن از امیرالمومنین. علی مقصر نیست، اونقدر من تکرار کردم اقرارم را تا علی وظیفه خودش رو مجبور شد انجام بده. یک نفر دوان دوان آمد تو محکمه، گفت علی بیا ببین وسط بازار کوفه چه خبره. فرمود چه خبره؟ گو ابن کوا میخواست از این آب گلالود ماهی بگیره بر علیه شما، اما غلام دستای بریده داره تحریف شما میکنه. نوشتن یه وقت حضرت روشو کرد به امام حسن مجتبی، فرمود علیک به عم کل اسود، برو این عموی سیاه رو تو بیا. علیک به عم کل اسود، علی یک غلامی که حد برش جاری کرده برادر خودش بخانه. امام حسن دوان دوان آمدن فرمودن که افلح ادرک مولاک، عجب مولاک. میگه آمد دنبال امام حسن با همون انگشت‌های بریده‌ای که تو دستش گرفته، وارد محکمه شد. امیرالمومنین فرمود افلح من دست تو رو قطع کردم، تو رفتی تعریف منو میکنی. صدا زد علی جان تو برای هوای نفس و عقده گشایی دست من رو قطع نکردی، تو اجرای فرمان حق کردی، تو امام عادل منی. حالا جمعیت پشت سر افلح آمدن در محکمه ببینن علی میخواد چیکار کنه. امیرالمومنین فرمود افلح انگشتای بریدتو بده به من، گرفت دستتو بذار رو میز محکمه، گذاشت انگشت‌های بریده رو حضرت گذاشت سر جاش، دست مطهرش رو گذاشت رو این دست، یه دستش هم بلند که گفت الهی به آب روی علی، الهی به آب روی علی. تا علی دستش رو برداشت دیدن دست مثل روز اول سالم، فریاد الله اکبر مردم بلند. وقت اونجا امیرالمومنین یه جملاتی دارد، یه حرفایی زده، یه خطه، ولی چی گفته علی؟ فرمود ان لنا محبین، ان لنا محبین، لو قطعناهم اربا اربا مزدادو لهم الا حبا، و ان لنا مبغضین، لو قطعناهم اربا اربا مزدادو لنا الا بغضا. حضرت فرمودند ما یه دوستان و شیعیان و مؤمنینی داریم که اگر با شمشیر قطع قطعشون کنیم به اونها اضافه نمی شود الا عشق به ما، و یه دشمنانی داریم اگر دستمون رو تا بازو عسل کنیم، الاقناه و ملعسل تو حلقشون کنیم، جز کینه و نفرتی که به ما دارن بر اونها افزود نخواهد شد. اما اونایی که دین استوار دارند، ایمان استوار داره، از اینجا را میفته میره کربلا، زانوش درد میاد، عشقش به امام حسین بیشتر میشه. یه همین یکی داره میگه ایمان ثابت، فمن الایمان ما یکون مستقرا ثابتا فی القلوب،
خواستم آخر صحبتم یه بشارتی به شماها بدم. خوشا به حالتون. 30 سالته نمیدونم، 40 سالته نمیدونم، 50 سالته نمیدونم. تو این دوران زندگیت فقر دیدی، غنا دیدی، مصیبت دیدی، مریضی دیدی، اما در همه حالات یادت نرفته بگی یا حسین. همینو ازت میخرم، همینو میخرم. وقتی ایمان آوردی پاش وایسا، به یکی دست بیعت دادی پاش وایسا. خب دو کلمه به من اجازه بدید عرض ارادتی کنم به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام. آیان عزیز، مجالس روزه میدونید از کجا شروع شد؟ از خود شام. از خود شام وقتی اسرا در خرابه بودن، اولین مجلس روزه رو بی بی زینب تو خرابه گرفت. وضع شام میدونی تو 2 ماه تغییر کرد عجیب، چون آل الله اینطوری که مرحوم محلاتی در ریاحین و شریعه داره، اونقدر زیاد موندن در شام که آخه خرابه شام جایی بود که سقف نداشت، روزا آفتاب، شبها سرما. میگه من نمیدونم چند روز، ولی اینقدر بچه های امام حسین آفتاب خورده بوده حتی تقشعر وجوه الفاطمی، یا صورتها پوست انداخته بود. خدا میدونه این روزه تو ذهنم نبود، الان به ذهنم آمده، میخوام برات بگم. وضع وقتی یه خورده متغیر شد، یزید داره دید زمام امور داره از دستش در میره، به قول ما داره یه انقلابی میشه، آمد یه گشایشی به اسرا داد، یه خورده مردم رو آرام کنه. پیک فرستاد خدمت بی بی زینب که هر چی میخواید ما اینجا در اختیارتون قرار میدیم، چی میخواید بگید بهتون بدیم. حضرت فرمودن اول ما یه خانه بزرگی میخواییم در این خانه عزاداری کنه. خانه براشون آماده کردن، یه خانه بزرگی، اسرا رو منتقل کردن از خرابه به اون خانه. بعد حضرت فرمود بار عام باید بدین، در باز بشه، هر کی میخواد بیاد بیاد. ملت آمدن، بی بی زینب شد روزه خان. مردم شد گریه کن. خب فرق بی بی زینب با تمام روزه خونای تاریخ چیه؟ روزه خونای تاریخ هرچی تو کتابا خوندن میگن، زینب هرچی دیده بود. نمیدونم، من این جمله رو میگم، نقل میکنم از بعضی از مقاتل، شما فقط تصور کن تو ذهنت ببینم جلو گریت رو میتونی بگیری؟ میدونی یه درخواست دیگه زینب از یزید چی بود؟ گفت وقتی خونه رو آماده کردن، مجلس آماده شد، گفت خب یه چیزی که ما اینجا لازم داریم، همه عکس شهید میارن، عکس میت میارن میذارن. زینب فرمود بگید سر بریده یه حسین. اون وقت این سر رو تو بغل میگیره. حسین ها. میای یه سلام بدیم به کربلای ابی عبدالله. من بهره خودم رو بردم. خدا میدونه دیشب سحر یه خوابی دیدم، تعبیرش الان رو منبر فهمیدم. روزه امروز یه روزه دیگه هست. نمیدونم لابلای این جمعیت کی نشسته صاحب نفس ها. از تک تکتون تقاضا میکنم دست من بیچاره رو بگی. وقتی اشک جاری میشه با امام حسین تو دلت حرف میزنی، سفارش این خاک پاتم بکن. حسین جان ما چیزی نداریم جز اشک بر تو یا حسین. السلام علیکم یا ابا و علی الارواح التي عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيان. همه با هم. السلام علی الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. فرج آقا و مولای من، امام زمان من، برسان خدایا مشمول دعای اون حضرت قرار من بده، قلب اون حضرت رو از ما راضی بگردان. خدایا تمام کسانی که با محبت امام زمان در طول غیبت صغرا و کبرای اون حضرت به عالم برزخ منتقل شدند شریک مجلس ما قرار بده. خدایا علما، شهدا، ذبی حقوق را از مجلس ما بهرمند بگردان. بر درجات امام راحلمون بیفزا، سایه مقام رهبری مستدام بدار. خدایا به حق اهل بیت لباس عافیت بر اندام مرزای اسلام، مریضهای مورد نظر این جلسه بپوشان. جوانان عزیزمون از گزند انحرافات شرق و غرب برهان. خدایا ایمان استوار به همه ما عنایت بفرما. خدایا حوائج جمع حاضر برآورده بگردان. به حق زینب کبرا ما را حسینی بمیران و عجل اللهم فی